بسم الله الرحمن الرحیم. ان المؤثر فی الوجود مطلقا هو الواجب تعالی و الفیض کله من عنده و هذه الوسائط کالاعتبارات و الشروط التي لا بد منها فی ان یصدر الکثرة عنه تعالی فلا دخل لها فی الایجاد بل فی الاعداد. یک تعبیر معروفی هست که لا مؤثر فی الوجود الا الله، و این را نسبت دادن به حکمای اقدمین. حالا این نسبت بر چه اساسه و کدام یک از حکمای اقدمین چنین گفتند درست نمیدونیم. به هر حال هم چیزی را نسبت دادن به اینکه حکمای پیشین اینا گفتند. همین تعبیر را اشاعره به یک صورتی به کار میبرند و معتقدند که علت پیدایش همه چیزها یا ایجاد کننده همه چیز خدای متعال است، حتی در افعال انسان، و از همینجا گرایش جبری پیدا شده و بعضی دیگه از متکلمین اهل تسنن که رسما قائل به جبری سری شده. ولی اونچه از حکمایشون نقل کردند، این منظور یک معنای به اصطلاح دقیق تری است که بر از طبق اصطلاحات بعدی که فلاسفه اسلامی مطرح کردن، این بر توحید افعالی منطبق میشه. و اگر بخوام تعبیر دقیق ترش را بگیم، باید بگیم یعنی مؤثر استقلالی غیر از خدای متعال نیست، نه اینکه اصلا هیچ تأثیری از هیچ موجودی نیست. به هر حال، حالا اگر ما این تعبیر، این جمله را به همین صورت معنا بکنیم، این آیا میشه برهانی برش اقامه کرد یا نه؟ بعضی از حکما خواستن برای این مطلب یک برهانی اقامه کنن. اگر یادتون باشه در بحث‌های قبلی، در اونجایی که جسم نمیتونه فعالیت داشته باشه و چیزی را ایجاد بکنه، اشاره به یک دلیلی برای مطلب کرد. گفتن چون جسم متقوم به ماده است و ماده حیثیتش حیثیت قوه و قبول است، این قوه یک امر عدمی است. اگر بخوایم بگیم جسم ایجاد می کند، باید بگیم امر عدمی دخالت داره در پیدایش وجود. همین مطلب را با یک تعمیمی کسانی خواستن بیان بکنند و این را دلیل بگیرن برای اینکه اصلا ایجاد از هیچ موجودی، نه تنها از جسم، حتی از عقول هم انجام نمی گیره. به این صورت که اونجا که ما مفهوم قوه را اخذ کرده بودیم، به معنی قوه بود که در مورد ماده به کار می رفت، امکان استعدادی بود، امکانی را که اونجا با قوه همراه می گرفتیم و مترادف به کار می بردیم، امکانی بود که بر امکان استعدادی منطبق می شد. حالا قوه را تأمین دادن به این که حتی بر امکان ذاتی هم منطبق بشه. گفتن هر موجودی که دارای امکان هست، یعنی دارای قوه هست، این دارای یک امر عدمی است و اگر بخواد تأثیر بکنه در ایجاد چیزی، باید این عدمش هم که ناچار متقومه به این عدم هست، باید دخالت داشته باشه در وجود چیزی، و چون عدم دخالت در وجود چیزی نداره، بنابراین هیچ موجود امکانی نمیتونه ایجاد کننده باشه. خیلی از حکمای بعدی هم این بیان را تحسین کردن، گفتن بیان خوبی است، دلیل خوبی برای اثبات این مطلب. ایشون میفرمان این بیان تمام نیست. وجهش هم این است که در اون بیان قبلی که در مورد جسم میگفتیم، امکان اونجا در واقع یک امر وجودی بود، یا به هر حال سهمی از وجود داشت، بهره ای از وجود داشت. میشد بگن این شی متصف به این امکان است، چون به هر حال امکان استعدادی یکی از موجودات هست، حتی تحت مقوله است، یه نوع کیفیت ترقی میشه. درسته که حالا قوه ای که این هیولا هست خودش قوه جوهری است. حالا اگر خود قوه هیولا رو بگیم که خودش یک جوهر است، اگر امکان استعدادی را بگیم که در اثر این قوه عارض جسم میشه، اونم که یک کیفیتی است، باز یه امر وجودی است. اما امکان ذاتی امر وجودی نیست، این را به عنوان یک صفت وجودی برای شی نمیشه تلقی کرد. بعد اشاره میکنن به اینکه چرا ما امکان رو نمیتونیم امر وجودی تلقی بکنیم. میفرمایند به خاطر اینکه امکان در واقع عدم و ضرورت الوجود و عدم و ضرورت العدم است، در واقع نفی ضرورت این است. اون چه در خارج تحقق دارد یا موجود است یا معدوم، اون چه وقوع خارجی دارد و میشه گفت فی الواقع و نفس الان موجود است، یا هست یا نیست، یا وجود برایش ضرورت داره یا عدم برایش ضرورت داره. حالا اگر ضرورت ذاتی نیست، لااقل ضرورت بالغیر هست. پس فعلیت خارجی وجودش مسابق است با ضرورت الوجود، اگر معدوم هم هست همراه است با ضرورت العدم. اما یک امر وجودی به نام اینکه لا ضرورت الوجود و لا ضرورت العدم نداریم. درسته که ما برای ماهیت یک مرتبه ای از نفس الامر را تصور می کنیم و میگیم ماهیت در مقام ذات خودش نه وجود دارد و نه عدم و این منشأ انتزاع امکان ذاتی میشه، ولی این مرتبه تو من الواقع صرف این که در یک مرتبه میگیم نه وجود دارد نه عدم، این کافی نیست که این امر عدمی را به عنوان یک صفت ثابتی برای شی تلقی بکنیم، بلکه در صورتی ما میتونیم امر عدمی را یک صفتی برای شی تلقی بکنیم که در تمام مراتب واقع این براش ثابت باشد، نه فی مرتبت من الواقع. اون مرتبت من الواقع همون مرتبه ذات ماهیت من حیث و هیه است. ولی در این حالی که همونجا میگیم لا ضرورت وجود و عدم را دارد، ولی همونجا یا ضرورت وجود را بالفعل دارد بالغیر را دارد یا ضرورت عدم را بالغیر دارد. بعد فرمان این مطلب مثل این است که در جای دیگری حکما گفتند اگر طبیعتی بخواد موجود شود با وجود یک فردش موجود میشه، اما اگر بخوام بگیم معدوم است باید هیچ فردی ازش موجود نباشد تا بگیم این طبیعت معدومه. در مانحرفی هم یه همچی چیزی است، امر عدمی وقتی میخوام بگیم این به عنوان یک صفتی برای شی تلقی بشه در صورتی است که هیچ مرتبه از واقع تحقق نداشته باشه. وقتی میگیم ضرورت ندارد یعنی در هیچ مرتبه ای ضرورت نداشته باشه. اما اگر در مرتبت من الواقع ضرورت را دارد و همون مرتبه ایست که بالاخره در اثر علت موجود میشه یا در اثر نبودن علت معدوم است، این کافی نیست که این امر عدمی را به عنوان یک صفت ثابتی برای شی تلقی بکنه. یه مثالی میزنه، میفرماند اگر یه جسمی در یک جایی حرکت داشته باشه، حرکت از این مکان به مکان دیگری، خب این صحیح است که بگیم این جسم در آسمان ها حرکت ندارد، حرکت را ازش در یک مکان دیگری سلب کنیم، اما این کافی نیست برای اینکه متصف شود به سکون. همین که فیشه من الاشیا فی مکان من الامکن حرکتی دارد میتونیم بگیم حرکت دارد، اما سکون که امر عدمی است که بخوام بهش نسبت بدیم بگیم ساکن است یعنی حرکت ندارد، وقتی میتونیم بگیم که هیچ جا حرکت نداشته باشه. این شاهد بر این است که اتصاف و امر عدمی در صورتی هست که در هیچ وعایی، در هیچ ظرفی، در هیچ مرتبه نباید اون متعلق عدم را داشته باشه تا اینکه بگیم اتصاف دارد به این امر عدمی. ولی در امر وجودی اینجور نیست، همینطور که فی مرتبه من الواقع وجود داشته باشه این کافی است که بگیم این موجوده. پس اگر شیئی در مرتبه خارجی، مثلا در مرتبه وجود خارجی بگیم وجود دارد، ولو اینکه فی مرتبه من الواقع که مرتبه نفس ماهیت من حیثیه باشد اونجا وجود ندارد، ولی کافی است بگیم موجود است و این وجود صفتی است برای او. اما عکسش اگر بخوام بگیم معدوم است و این عدم رو به عنوان یک صفت ثابتی برای این شی تلقی کنیم، و در هیچ مرتبه از واقع، نه در مرتبه ماهیت و نه در مرتبه وجود خارجی. این بیان را ایشون میارن داره این که بگیم چرا ما نمیتونیم امکان را به عنوان یک صفت ثابت برای شی تلقی کنیم و اون وقت بگیم که عقل هم چون امکان دارد این امکان یک صفت ثابتی براش هست و این باعث این میشه که این امر عدمی هم دخالت داشته باشه در ایجادش. نه، برای عقل یه همچون صفتی ثابت نیست این صفت عدمی. این یک جواب. بعد تنزل میکنه. بله حالا این با اصطلاح را میخوان خدشه کنند، ایشون به اون دلیل چیز نمیگن. ممکنه شما بفرمایید این به اون دلیلی هم که در باب اجسام اشاره کردن این اشکال به اونجا هم سرایت میکنه، ولی فعلا حالا مواجه هستن با کسانی که در مورد عقل این استدلال را کردن، ایشون میفرمان در اینجا تمام است. حالا فرض کنیم ما از این اشکال صرف نظر کردیم، گفتیم نه، امکان هم برای عقل به همون معنای امر عدمی یک صفت ثابتی است، ولی ثبوت این صفت برای عقل معناش این نیست که حتی در فاعلیتش هم دخالت داره. صفتی است برای عقل ثابته، اما این در فاعلیتش دخالت نداره. برای اینکه ممکن است هر فاعلی را شما در نظر بگیرید حیثیت‌های مختلفی داشته باشه که اونا دخالت در فاعلیتش ندارن. مثلا جسمی که حرکت میکنه لونی هم دارد، سفید است یا سیاه است، اما سفیدی و سیاهی دیگه در حرکتش دخالتی نداره. اینجور نیست که هر فاعلی هر به هر صفتی متصف بود اون صفتش هم در فاعلیتش هم اثر داشته باشه. پس ممکنه بگیم عقل یک موجودی است، درست صفت عدمی هم دارد، اما صفت عدمیش دخالتی در فاعلیتش نداره. اون چه دخالت در فاعلیتش داره اون هم صفت جهت وجودیش. تو سه تا اشکال در مقام تنزل هم عرض میکنند که حالا من همشا حفظم نیست و در رو بخونم. ذکرون و تلویحون. قد اشتهر من الفلاسفه الاقدمین ان المؤثر فی الوجود مطلقا هو الواجب تعالی و الفیض کله من عنده. خب ما سوال میشه که پس سایر فاعل ها چه کار هستند؟ هذه الوسائط، اینا را از اول تعبیر واسطه میکنن، میگن این وسائط به منزله اعتبارات و شروطی هستند که برای صدور کثرت لازم لحاظ بشه. اگر این اعتبارات نبود و اینها به صورت شرط لااقل لحاظ نمی شدن، اصلا هیچ کثرتی در عالم تحقق پیدا نمی کرد. برای اینکه کثرتی از واجب صادر بشه لازم عقلی باشد تا بشه یک اعتبار جدیدی برای واجب در نظر گرفته بشه. بگه واجب از اون جهتی که عقل اول صادر شده ازش، یعنی به زمینه این اعتبار منشأ میشه برای پیدایش عقل دوم و الی آخر. ولی اینها دخالتی در ایجاد ندارد، بلکه حد اکثر دخالتش در اعداد است. چنین چیزی نقل شده الوهدت و علن ناقل روبه مفتج علیه بعضهم. خب حالا این مطلب آیا میشه این را به صورتی مطلب برهانی تلقی کرد و دلیلی براش آورد؟ بعضی برای این مطلب اینجور استدلال کردن. به ما حاصلو ان الذی هو بالقوه، اگر چیزی بالقوه بود حتی اگر عقل باشد، سواء کان عقلا او جسما لا یفید وجودا اصلا. عرض کردم که در بحث‌های قبلی اشاره بود به این برهان که جسم از اون جهتی که بالقوه است نمیتونه مفید وجود باشد. این اومده بالقوه را تعمیم داده، گفته قوه در عقل هم به یک معنا وجود دارد و اون قوه یعنی امکان ذاتی. و الا اگر قوه دخالت می‌داشت در ایجاد لکان للعدم الذی هو القوه، قوه میشه امر عدمی، پس اگر قوه دخالت داشته باشه باید عدم دخالت داشته باشه در ایجاد. للعدم الذی هو القوه اشتراط فی اخراج الشیء من القوه الی الفعل فیکون العدم جزء علت الوجود و هو محال. قال، این گوینده میگه که فلا یصح افاده الوجود الا لمن هو بریء من القوه من جمیع الوجوه. موجودی میتواند افاده وجود کند که هیچ جهت قوه‌ای درش نباشد، اون منحصر است به ذات واجب. حالا ایشون میفرمایند هذه الحجه و ان استحسنها الجمهور، گرچه جمهور حکما گفتند که این دلیل خوبی است، لکن یره داره، ولی مطلب تمام نیست، این برهانی نیست، به خاطر اینکه ایشون اومده از امکان ذاتی تعبیر کرده به قوه. قوه‌ای که در مورد عقل به عنوان در مجردات تام گفته میشه که اون قوه‌ای نیست که در حیولا هست، اون قوه است که این معنی امکان ذاتی فقط معنا داره. پس ایشون اومده قوه را تعمیم داده به یک معنایی که بر امکان ذاتی هم منطبق بشه. ان الامکان المعبر عنه بالقوه، اون چه در عقل است امکان ذاتی است. ایشون تعبیر کرده از امکان ذاتی به قوه. درسته که این امکان امرا ثابتا للممکن الوجود به اعتبار ذاتی من حیث هوه، قوه به این معنای امکان که امکان ذاتی است برای چی ثابت میشه؟ برای ماهیت من حیث هیه، ولی از جهت این که انتصاب به فاعل داره، از لحاظ که وجود خارجی داره که امکان نداره، امکان مال ماهیت است. لکنه غیر ثابت له فی نفس الامر، اما این را به عنوان یک مفهوم، یک صفت ثابتی برای شی فی نفس الامر نمیتونیم تلقی کنیم. بله ثابت له فی ها در نفس الامر، اینجا ملاحظه میفرمایید مفهوم واقع را وسیع‌تر از مفهوم نفس الامر میده. نفس الامر را گرفتن به معنای وجود خارجی یا وجود ذهنی، واقع را تعمیم دادن که علاوه بر وجود ذهنی و خارجی شامل مرتبه ذات ماهیت هم میشه. لذا میگن در واقع، در مرتبه از واقع هست که همون مرتبه ذات ماهیت باشه، اما در نفس الامر نیست. این فرقی که بین واقع و نفس الامر گاهی گذاشته میشه اینه که واقع هم مثلا نفس الامر، گاهی هم برعکسش، گاهی هم واقع گفته میشه، یعنی اونی که وقوع دارند، یعنی یا در خارج یا در ذهن. نفس الامر یک مرتبه است که برای ذات و شی، نفس الامر هم یعنی ذات و شی. این دو تا اصطلاح گاهی جا به جا و درست نقطه مقابل هم به کار می رود. اینجا ایشون واقع را اهم از نفس الامر گرفته. غیر ثابت له فی نفس الامر، بل ثابت له فی ها، یعنی فی نفس الامر، انما هو الفعلیه والوجوب، اون صفتی که ما میتونیم به شیء موجود فی نفس الامر بدیم وجوب است. اون تا البته وجوب بالغیر، وجوب به تحصیل الفاعل یاهو که فاعل اون را حصول بخشیده. خب اگر شما بگید که به هر حال شما در یک مرتبه از واقع صفت امکان را ثبوتی براش قائل هستید، میفرماند ذالک الاعتبار، یعنی اون اعتبار مرتبه ذات ماهیت. و این کان فی مرتبه من مراتب الواقع، گرچه این در یک مرتبه از مراتب واقع که مرتبه نفس ذات ماهیت هست ثبوت دارد، لکن لا یوجب اتصاف الموجود بهی فی الواقع، این ثبوت منشأ نمی شود که یک صفتی به این شیء موجود بده. تعبیرات ضعیفه. خب به هر حال وقتی ثبوت داره برای شیء، خب صفت هم میشه براش. به عنوان یک صفت ثابتی برای این شی نمیشه تلقی بکنیم. این بیاناتی که از اینجا به بعد میارن از نظر برهانی خیلی ضعیفه. ملاحظه بفرمایید، میگن با اینکه در یک مرتبه‌ای و از واقع ثابت است اما اتصاف نمیآورد. فرق گذاشته میشه بین اینکه یک شیء برای چیزی ثبوت داشته باشه اما اتصاف نیاورد. این خیلی بیان ضعیفی. لأن الواقع اوسو من تلک المرتبه، واقع تنها مرتبه ذات ماهیت نیست، مرتبه وجود خارجی هم هست. خب حالا منافات نداره به همون لحاظ مرتبه نفس که این صفت هست، یعنی این ثبوت را دارد، چه معنی داره که از جام یک صفتی برای شی انتظار بشه؟ این بیان قویی نیست. نه، واقع را میگن دارد، اونا میگن مرتبه تو من مراتب الواقع،
این در مقام ذات
میدونن به هر حال مرتبه تو من مراتب الواقع، اینا تصریح خودشونه، اونا میگن مرتبه واقع میدونن، ولی میگن نمیشه بگن فل واقع اتصاف دارن. اگر میفرمودن فی نفس الامر اتصاف ندارد طبق این اصطلاحی که اینجا به کار برده بودن، این وجهی داشت. بگیم واقع هم شامل نفس الامر میشه هم شامل مرتبه ذات ماهیت، پس بحث به واقع که شامل مرتبه ذات ماهیت میشه اتصاف دارد، اما بحث به نفس الامر ندارد. اینجور میفرمودند یک وجهی داشت، باز طبق همین اصطلاحی که خودشون واقع را امر از نفس الامر تلقی کردند. اما میفرمایند فعل واقع هم اتصاف ندارد. حالا دقت بفرمایید، بنده فکر میکنم که لأن الواقع اوسع که میفرمایند، پس اینا قبول دارن که واقع شامل مرتبه ذات هم میشه و ثبوت هم دارد در این مرتبه، اما اتصاف ندارد. بله، اگر همینطور که عرض کردم عکسشو فرموده بودند که در مرتبه ای از مراتب واقع اتصاف دارد اما در نفس الامر اتصاف ندارد. این باید اصطلاحی که خودشون اینجا به کار بردن وفق میداد. و سر رفی، حالا چرا میگیم این منشه اتصاف نمیشود؟ سرش این است ان الامکان امران عدمیان و سلب و ضرورت طرفین ان نفس ذات الموصوفت به ضرورت احد ما فی الواقع. این امر عدمی از چی انتزاع میشه؟ از این که ما ضرورت را از طرفین نفی کنیم با این که یکی از این ضرورت ها فی نفس الامر ثابت است. و اتصاف و شی، پس در یک مرتبه این ضرورت نیست در مرتبه ذات اما در مرتبه نفس الامر هست. و اتصاف و شی به امر عدمی فی نحو من انها الواقع، اگر یک شیعی در یک نحوی از انواع واقع در یک مرتبه از مراتب واقع نبود، این باعث نمی شود که بگیم در واقع نیست. وقتی می توانیم بگیم در واقع نیست که در هیچ مرتبه از مراتب واقع نباشد. لا یوجب اتصاف او به ذالک الامر فی الواقع. چرا؟ به خاطر اینکه امر عدمی وقتی صحیح است به عنوان صفت تلقی بشه که هیچ فردی ازش نباشد. هذا بخلاف الامر الوجودی، فان الاتصاف به فی مرتبه یوجب الاتصاف به فی الواقع. در یه مرتبه هم وقتی ثبوت داشت کافی است که بگیم این فی الواقع ثبوت را دارد، برای اینکه طبیعت یوجد به وجود فرد من و ینعدم من ادام جمیع الافراد. فان زیدن مثلا اذا کان متحرکن فی مکان من الامکنه کالسوق. اینجا ظاهرا یه لا افتاده.
این مثلا یستقاله انه متحرکم فی الواقع ولا یستقاله انه ساکنم
به اتباره. بله، حالا اونو داشته باشه خیلی بهتره، ولی حداقل یک لا باید بگیم افتاده. کس وقتی زید مثلا در یک در سوق مثلا متحرکه، لا یستقاله انه ساکنون، به اون نمیشه بگن ساکن است از لحاظ این که در بیت حرکت ندارد. باز این بیان هم بیان خیلی ضعیفی است، برای اینکه سکون عدم ملکه است. یعنی ما باید فرض بکنیم در جای امکان اتصاف بهش باشه، اون وقت وقتی نبود بگیم سکون. جسم باید استقرار در مکانی داشته باشه، اون وقت در اون مکان یا حرکت دارد یا سکون. اما وقتی جسم اصلا در اون مکان نبود، جا نداره بگیم نه حرکت داره نه سکون. فسوق متحرک است، همونجا باید میشه بگن این شیء متحرک است. اگر فسوق حرکت نداشت همونجا میشه بگن ساکن است. اما بگیم حالا در سوق که حرکت ندارد، بگیم در بیت، لحاظش بگیم در بیت، اصلا بیت فعلا محل بحث نبود که سکون دارد یا حرکت. وقتی در سوق است اصلا امکان اتصاف به حرکت در سوق را ندارد، یا بالعکس. این بیانم خیلی بیان ضعیفی. فإن زیدن مثلا اذا کان متحرکن فی مکان من الامکن کالسوق مثلا لا یستقلی انه ساکنون، بهش نمیشه بگن این شی ساکن است به این لحاظی که حرکت در بیت را ندارد. خب در بیت نیست تا حرکت داشته باشی. عدم الحرکه ما من شأنه اما من شأنه ان يتحرک، باید ثبوتی داشته باشه در یه جایی تا بگیم در اینجا حالا حرکت دارد یا سکون. وقتی اصلا در اینجا نیست، نه حرکتش هست نه سکونش، نه حرکت در اینجا و نه سکون در اینجا. بله، پس کی میشه بگش بگن ساکن است؟ به زید کی میشه بگن ساکن است؟ اذا لم یکن متحرکن اصلا لا فی البیت ولا فی السوق. نظیر هازا ما قالوه من ان تحقق الطبیعه به تحقق فرد ما و عدمها به عدم جمیع الافراد. خب بنابراین در مورد عقل که ایشون میگن امکان دارد، امکان دارد یعنی امر عدمی برایش ثابت هست. امر عدمی را ما بخواهیم به عنوان یک صفت برای عقل اثبات بکنیم، در صورتی میتوانیم که ضرورت الوجود و ضرورت العدم را در هیچ وعایی نداشته باشد، با اون که در وعای نفس الامر ضرورت الوجود را دارد. این بیان عیناً در مورد جسم هم میاد، بنابراین ایشون دلیلی هم که درباره جسم هم آورده شد که جسم هم نمیتواند ایجاد کند برای اینکه امکان دارد، خب همین حرف میاد. امکان هم در مورد جسم، اگه ما همین امکان گفتیم، امکان در مورد جسم هم به معنی سرباز ضرور است، مگر اینکه بگیم امکان اصلا از اول بگیم منشأ اشکال چیز دیگری است. منشأ اشکال در واقع یک نوع اشتراک لفظی است. امکان اصلا دو جوره، امکان ذاتی یه چیزیه، امکان وقوعی و امکانی که به حیولا به معنی قوه میگیریم یه چیز دیگری است. امکان ذاتی مفهوم انتزاعی است که از مرتبه ذات ماهیت انتزاع میشه. اصلا سنخش با امکانی که در مورد حیولا یا امکان استعدادی به معنی کیفیت به کار برده میشه مختلفه. اونجا مسابقه است اون امکان با جوهر. اگر امکان را در مورد حیولا به کار بردیم و گفتیم قوه است، این قوه جوهری است. یا اگر در کیفیتش امکان استعدادی را به کار بردیم گفتیم این قوه فعلیت است، اونجا هم به عنوان یک کیفیت تلقی کردن. حالا کسی در اینجا اشکال داشته باشه، ولی مبنای قوم اینه دیگه. اما امکان ذاتی مفهوم انتزاعی عقلی است، فقط حظی از تحقق خارجی و عینیت نداره. باید بگیم که این مستدل خلط کرده بین قوه‌ای که در حیولا و در اجسام به کار میره و نوعی ثبوت عینی دارد علل فرض که یا عین جوهر است یا کیفیت است، این را خلط کرده با امکانی که به معنی سلب و ضرورت طرفین است و به ماهیت در مقام ماهیت نسبت داده میشه. خلطش اینجاست. فهین ازم لم یظهر مما ذکره امتناع و کون بعض الممکنات کل عقل مفیدن للوجود. عقل چون اتصاف به امکان به این معنا ندارد، این برهان داره جاری نیست. ولا یظهر منه شرکت العدم و القوه فی افادت الوجوده و تحصیل. وقتی برایشان یک صفت ثابتی برایش نباشد، اون وقت میگیم دخالتی هم در ایجاد ندارد. این یک اشکال. اشکال دوم، ایزن هب ان الامکان للممکن صفتون ثابتتون لهو فی الواقع. گیرم که ما امکان را به عنوان یک صفت ثابت هم برای شی تلقی بکنیم فی الواقع، لکن لا یلزم من ذلک انه اذا کان فاعلا لشیء یکون فاعلا له به حیثیت کونه ممکنه. این صفت ثابتی هست، اما این صفت دخالت در فاعلیتش ندارد. فاعلیتش من حیث و کونه ممکنن نیست، بلکه من حیث و کونه واجبا بالغیر است. چرا؟ اشکال در اونجا هم این میشه نقض را وارد کرد که در جسم هم حالا شما بگید صفت ثابتی است و یک امر عدمی را دارد، اما این لازمش نیست که به عدمیتهی فاعل باشد، به وجودهی فاعل است. بله، البته حالا میشه گفت که ایشون فقط یک اشاره ای بود، نخواستن که حالا وارد بحثش بشن، فقط به صورت اشاره ای بود، ولی به هر حال این اشکال در اونجا هم قابل اصلاح هست. بعد این را این جواب دوم را تقویت میکنند به این که شما میبینید مثلا جسمی رنگی را داره، اما رنگش دخالت در تأثیرش نداره. کما ان اللونیت للحیوان مثلا لا مدخل له فی تحریکه و احساسه. حیوان متحرک بالاراده است و حساس است و اینا فصل حیوانیت و آثار این در وجودش ظاهر میشه، اما اینها از اون جهتی که لون دارد نیست. لون هم صفتی است برای حیوان، ولی دخالت در حساسیتش یا در متحرکیتش نداره. خب حالا از این اشکال هم صرف نظر کنیم، این دو تا اشکال شد تا به حال. اشکال سوم، خب بگیم این جهت عدمی و این جهت قوه گیرم که دخالتی در تأثیر و در فعالیت شیء داشته باشه. اما دخالت دو جور، یک وقت دخالت به نحو اقتضا هست، یک وقت دخالت به نحو شرطیت هست. ما ابایی نداریم از اینکه یک امر عدمی به نحو شرط لحاظ بشه. اینجا هم امکان درسته یه امر عدمی است، اما به نحو شرطیت لحاظ میشه در شیء. این فعل جمله دخالتی باید داشته باشه. ما اگر قبول بکنیم دخالت داره، اما دخالتش رو در حد شرطیت میپذیریم و این مانع نمیشه از این که بگیم ایجادش به واسطه اون اقتضایی است که نسبت به فاعلیت به فعل داره و اون مربوط به وجودشه، نه مال این امر عدمیشه. اشکال سوم، لو صل ان فاعلیته لا تحصل الا به امکانه. خب حالا قبول کردیم که نه، این امکان در فعالیتش هم دخالت داره، در این تأثیرش یک نفع دخالتی دارد، لکن لا یلزم کونه جزء لمفید الوجود. این امکان جزء الفاعل نیست، دخالتی در افادت الوجود ندارد، بل ربما یکون شرط به عنوان یک شرط و یک امر خارج از افاده و خارج از ذات فاعل میتونه مؤثر باشه. مثل شروط عدمی که ما برای پیدایش معلولات قائل هستیم، اینم یه نوع شرط عدمی میشه. در مورد حیولا هم چنین حرفی را میگن، شما خودتون قائل هستید که به هر حال میگید که حیولا میتواند به عنوان یک شرط دخالت داشته باشه در پیدایش شی، چون اون چه مؤثر است صورته، اون تا صورت که بدون حیولا تحقق پیدا نمیکنه. شرط تأثیر صورت این است که قائمه به حیولا باشد، حال در حیولا باشد. این ضرری نمیزنه، تأثیر مال صورته، ولی شرط حیولا به عنوان شرط لحاظ میشه. کما ان مدخلیت الحیولا فی تأثیر صوره عند من یجوز. حالا ممکنه کسی هم بگه اصلا حیولا هیچ دخالتی نداره، دخالت فقط مال صورته، ولی اگر کسی تأثیر حیولا را هم جایز بداند، عند من یجوز ان یکون لها تأثیران، تأثیرش به این صورت است: این نماهیه لتعیین وضع صور و تخصیص اثرها به ها. میگن حیولا علت تشخص صورت است، صورت علت تحقق حیولاست. پس حیولا اگر نقشی دارد همین است که تعیین میدهد، وضع صورت را مشخص میکند که این صورت را در کجا باشد، آیا محاضی معلولش هست یا نیست. اون بستگی دارد به اینکه روی کدام حیولا تحقق پیدا کرده باشد. پس تأثیری که حیولا دارد در تعیین وضع صورت است و اینکه این صورت باید اثر کند در این معلول، نه صورت دیگری که مثلا بعید است، محاضی نیست، در همین حد است. لا لان تکون الماده تو هی الفاعله القریبه، این انم ان باید بشه، نه اینکه تأثیرش برای این باشد که ماده فاعل قریبه است. خب اگر یک کسی گفت نه، حتی ما برای حیولا یه همچود نقشی را هم قائل نمیشیم، اما اگر اینجور بگید اصلا این دستگاهی که برای صدور کسرت تنظیم کردید همه این را به هم میخوره. برای اینکه شما وقتی میگید که از واجب در مرحله اول فقط عقل اول صادر میشه، بالاخره شما این نظام ترتیبی را که حکما قائل شدن باید بپذیرید، از موضع حکما دارید این حرفا میزنید. خب چطور شد که در مرحله دوم عقل دوم صادر شد و نفس و فلک؟ میگید که فلک مال صدور، فلک مال حیثیت امکان عقل اول است، چون وقتی عقل پیدا شد لازمه وجود عقل امکان است. این حیثیت امکان که در عقل پیدا میشه منشأ میشه که فلک بتونه ازش صادر بشه. پس حیثیت امکان یه نفع تأثیری میتواند داشته باشد. کیفه ولو لم یکن عندهم مدخلیت للامکان ولو شرطن لن تقضت قاعدتهم فی صدور الافلاک عن العقول. شما حد اکثر این است که بگید ایجاد کننده باز هم عقل است، اما اگر عقل جهت امکانی نداشت آیا فلک از این صادر می شد؟ طبق تن بیان شما علت این که از عقل می تواند سه چیز صادر بشه و از جمله فلک این است که جهت امکانی دارد. پس جهت امکان لااقل شرط است برای اینکه عقل بتواند فلک را ایجاد کند. اگر این را امر انکار کنیم، پس قاعده ای که درباره صدور افلاک از عقول دارند و به واسطه جهت امکانی این قاعده نقض بشه. و اگر این قاعده را قبول کردید که این امکان لااقل به عنوان شرط دخالت دارد، پس به هر حال امکان یک نفع وساطتی در صدور خواهد داشت، یک نقشی برای امکان باید قائل بشید. ولی امکانو عدمی یون فعینت تخلص من وساطت الامکان، نمیتونید به کلی نقش این امور عدمی و امکان را ندیده بگیرید. بعد اضافه میکنند که حالا امکان ما اگر گفتیم یک صفتی برای شیء است، این معناش این نیست که یک صفت دیگری ندارد.
این بیان با اون چیزی که خودشون در اطلاع وصف داشتن منافات داره، که مثلا امکان وصف برای یه شیء که موجود است واقعا نمیشه.
خب این در تنزله دیگه، لو سلمه، یعنی ما از اون اشکالا صرف نظر کردیم. بعد میفرمایند که به هر حال ما امکانم را اگر صفت ثابتی برای شیء تلقی بگیریم، این معناش این نیست که این صفت دیگری در کنار این نیست. در کنار این صفت امکان وجوب هم هست، منتها وجوب بلغیر، مخصوصا روی قواعد مشائین که هر وجودی دارای یک حقیقت خاص مخصوص خودش هست و وجودها تباین دارند. پس اینجور نیست که فقط از لحاظ امکان که همه مساوی هستند، پس در کنار امکان یک حقیقت مستقلی هست که اون منشأ هویت وجودی این شیء است و اون منشأ اثر میتونه باشه و ایجاد و افاده و علیت را به اون حیثیت وجودی نسبت میدیم. اینا میفرماند خصوصا در مشائین، برای اینکه اشراقیین وجود را اعتباری میدونن، پشمی به کلاه وجود نمیبینند که ما بگیم این به وجود مثلا منشأ اثرش میشه، اونا وجود را این مفهوم اعتباری تلقی میکنن. اینه که تأکید میکنن مخصوصا روی مبنای مشائی. ثم الامکان و امکان صفتن ثابتتن للممکن لکن لیس ذات الممکن و حقیقته محض حیثیت الامکان، اینجور نیست که فقط همین حیثیت امکان باشد و لا غیر. حتی لا یکون لها حیثیت اخرى سوا کونه ممکنن و خصوصا عند المشائی القائلین به ان اولا قائل به اصالت الوجود هستند و ثانیا قائل به تباین وجودات هستند. و ان الوجودات العارضه لها حقایق و متخالفت الذوات، اینها حقایقی هستند در مقابل اونها که میگن اعتباری هستند و علاوه بر این که حقیقتا اصلا هر کدام یک ذات مستقل مباین با ذوات دیگه دارند. المشترکت و فی مفهوم شامن عرضیه، این مفهوم وجود این ملاک نیست، این یک مفهوم عرضی است که به همه اینها هم میشه، اما حقیقت وجودشون اینا با هم دیگه اختلاف داره. خب حالا طبق یه همچون مبنایی کیفه یلزم من نفی وساطت الامکان نفی وساطت الوجود، خب گیرم امکان دخالت داشته باشه در ایجاد و فاعلیت، یعنی چه مانعی داره که بگیم امکان دخالت ندارد اما وجودش فقط دخالت داره؟ فلا یمکن تمسک و فی اثبات هذا المطلب شریف، اون مطلب به اون حد از علو که لا مؤثر فی الوجود الا الله هست، اونا با یه همچه دلیل ضعیفی نمیشه اثبات کرد. بعد اشاره میکنند که شیخ اشراق همین مطلب را با یک بیان دیگری اثبات کرده. ایشون روی قواعد نور قائل است به این که حالا صرف نظر از غواصق و اینها که خودشون نوری ندارند، اونها هیچی، اما موجوداتی که نورانی هستند که از نور عرضی شروع میشه تا میرسه به نور الانوار، اینها معتقد است که از لحاظ شدت و ضعف با هم تفاوت دارند و نورهای عالی مثل مجردات تام اونها قاهر هستند نسبت به نورهای دانی. و این تعبیر قهر را با تمثیلاتی که در امور حسیات هست ایشون تعبیر میکنه. میگه اگر مثلا یه نور بسیار ضعیفی را شما در نور مقابل نور خورشید قرار بدید، این محو میشه، اصلا دیگه چیزی برای این دیده نمیشه، نوری دیده نمیشه. مثلا یک نور بسیار ضعیفی را شما در مقابل وسط زل در مقابل نور خورشید بگیرید، اصلا چیزی برایش نورانیتی پیدا نداره، محو میشه در نورانیت خورشید. میگه در وجود اینجوری که انوار قاهره و خصوص قواهر اعلا که مجردات تام باشن، اینها نورشون نسبت به همه انوار مادون قاهر هستن و نور الانوار که ذات واجب تبارک و تعالی باشه قهار است. اون حتی قواهر اعلا را هم مقهور خودش میکنه، یعنی نور مجردات تام هم در مقابل نور واجب تبارک و تعالی محو است. پس این که میگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی اون نوری که همه انوار دیگر را قهر کرده، یعنی مغلوب خودش کرده و در خودش محو کرده، اون ذات واجبه. پس اصالت مال اوست، تأثیر ها مال اوست، به این صورتشون تبیین میکنه. ایشون میفرمان این البته از دلیل قبلی بهتره، اما این دلیل هم برای خاص قانع کننده نیست. این شبیه یک برهان خطابی است، مبتنی بر نوعی تمثیله. ممکنه کسی که بگه من یافتم، به شهود رسیدم، خودش ادعا کنه من این حقیقت را با شهود درک کردم، خب برای خودش حجته. اما برای اینکه برای دیگری بخواد اثبات کند، این بیان خاص را قانع نمی کنه. میگه بالاخره نور یا در مقابل نور خورشید هم اونم یه اثر خودش رو داره، حالا ما نمیتونیم تشخیص بدیم، معناش این نیست که نیست و اثر ندارد. اما ما ذکره و صاحب الاشراق فی الهیاکل، شیخ اشراق در دو تا کتابش دو مطلبی دارد که نظیر هم هست و ناظر به همین مسئله است. در هیاکل این که بیان را داره، الجواهر العقلیه و این کانت فعالتن، فاعلیت را ما از جواهر العقلیه نفی نمی کنیم، اما الا انها وسائط وجود الاول، اینا واسطه فیضن، ولی فاعل حقیقی خود اوست و هو الفاعل. پس هم میگه اینا فعالند، فعالیت رو برای اینا قائل هست، در این حال میگه هو الفاعل. پس دو نوع فعالیت داریم، یک فعالیت بل استقلال، اون مخصوص واجب است، یک فعالیت بل وساطه، مال عقول است. برای این مطلب تمثیلی ذکر میکنه، کما ان نور القوی لا یمکن نور الضعیف من الاستقلال بالاناره، نور قوی نمیگذاره که نور ضعیف مستقلن نور افشانی کند. فالقوت القاهرت الواجبه، همینطور که نور قوی نمیگذاره نور ضعیف خودنمایی کنه و عرض اندامی بکنه، نور واجب که قاهر جمیع انوار است، به هیچ موجودی اجازه نمیده که مستقلن تأثیر کنه. لا تمکن الوسائط لوفور فیضه و کمال قوته. این بیانیست که در هیاکل نوریه شیخ اشراق داره. نظیر این بیان را در حکمت الاشراق داره، فی حکمت الاشراق به قولی. در حکمت الاشراق اینجوریه، ولما بله بله، به جای این کماله ظاهرا اصلا غلط چیز هست، لما لم یتصور باید باشه، ولما لم یتصور استقلال و نور ناقص به تأثیر فی مشهد نور یقهره دون غلبت تام علی فی نفس ذالک التأثیر، نور ناقص تصور نمی شود که نور ناقص در مشهد و محضر نوری که قاهر بر اوست ظهور بکنه و تأثیر داشته باشه، الا اینکه اون نور تام غالب است بر او. چون اینجوری است در انوار میبینیم، در انوار حسی هم همینجوری که وقتی نور حسی ضعیفی در معرض یک نور قوی واقع میشه، در مشهد یک نور قوی واقع میشه، یعنی نور قوی بر اون میتابد، در اونجا اون نور قوی نمیگذاره که این نور ضعیف مستقلا اثر کند، فنور الانوار هو الغالب، اوست که بر همه انوار غالب است و طبعا استقلال رو از همه چیز سلب میکنه. مع کل واسطه، غالب بر هر واسطه ایست، و المحصل و فعلها، اوست که فعلیت میده به محصل، یعنی ایجاد کننده دیگه، حصول بخش، تحقق بخش افعال اون انوار است. و القائم على کل فیزین، اون که بالای سر هر فیزی ایستاده، فهو الخلاق المطلق، خلاق المطلق اوست، حالا یا مع الواسطه یا بلا واسطه. بلا واسطه نسبت به نور اول، نور صادر اول و مع الواسطه نسبت به سایرین. لیس شأن لیس فیها شأنه، ما هیچ شأنی نداریم که شأن او در آنجا حضور نداشته باشد. این هم بیانی است که شیخ اشراق در حکمت الاشراق آورده. این بیانات و ان کان فی القوه والمتانه اقوى من الحجت السابقه، اینا از اون حجت قبلی قوی ترن. عند العالم بقواعد حکماء الفرس و الاقدمین، کسانی که این مبانی شیخ اشراق را قبول داشته باشند. بل یمکن تتمیمه به قواعد اشراقیه، بلکه حتی میشه این بیان را هم بر اساس سایر قواعد اشراقی تتمیمش هم کرد. لکن به حسب ظاهر الامر اقناعیون، ما اگر ظاهر کلام را حساب بکنیم که با یک تشبیهشون خواسته مطلب را تمام بکنه، این بیان بیان برهانی نمیشه. لا یجوز الاکتفاء بهی فی اسلوب المباحثه و المناظره، خصمی که انکار میکنه میگه نه خیر، موجودات دیگه هم استقلال دارن، شما نمیتونید بگید نور ضعیف ببین در مقابل نور قوی چجور استقلال خودش از دست میده. میگه نه خیر، حالا ما حس ما ضعیفه، نمیتونیم اینو از اون تشخیص بدیم یا تأثیر این رو از اون جدا کنیم. این معنیش اینه که هیچ تأثیری ندارن. وقتی او این حرفا بزنه با این بیان نمیشه مطلب رو تمام کرد. این یک بیان اقناعی است. ولی ما لنا به فضل الله و الهامی برهان و حکمی یون علی هذا المقصد العالی، ما این برهان فلسفی و مطلب تامی داریم که ستطلع علیه ان شاء الله تعالی بر اساس تشکیک در وجود و اینکه معلول مرتبه ضعیفه از وجود علت هست و هیچ استقلالی نسبت به علت نداره.